باب اول طلب. به او گفتند خبر رسیده و شایعه شده و دهان به دهان چرخیده که شما شهید شده ای. خندید و گفت اینها چیزهایی است که دشت ها و کوه هایی را برای پیدا کردنش پیمودم. مرحله طلب مرحله یکسره جهد و جنب و جوش است، همراه با صبر و بصیرت یا بیداری و پایداری، و انسان در این برهه هیچ آرامشی ندارد. سخنرانی که جرقه حاج قاسم را زد. سال 1355 روحانی پرشور و حرارتی به اسم رضا کامیاب از مشهد آمده بود کرمان برای تبلیغ. سخنرانی هایش در دل مردم ولوله انداخته و شور انقلابی ایجاد کرده بود. یکی از پامنبری هایش جوانی بود به نام قاسم که بعدها شد فرمانده سپاه قدس. حاج قاسم می گفت مبارزات انقلابی من از زمانی آغاز شد که سخنرانی های شهید کامیاب را در کرمان شنیدم و از طریق ایشان وارد مبارزات شدم. تشکیل گردان وسط عروسی. شب عروسی یکی از نیروهایش با چند تن از همرزمان کنار هم نشسته بودند. علی نجیب نشست کنارشان و پیشنهاد تشکیل گردان 408 را به حاجی داد. حاج قاسم پذیرفت. همانجا هم گردان تشکیل شد و نیروهایش هم مشخص شدند. فرقی نمی کرد کجا باشد، وسط عروسی هم گردان می چید. آستین کوتاه. بار اول که خواست بیاید سپاه سال 1358، یعنی یک سال بعد از انقلاب، سر قیافه و تیپش رد شد. هیکل ورزشکاری داشت و لباس آستین کوتاه سفید و چسبانی به تن می کرد و بازوهایش بیرون می افتاد. موهای وزوزی و کمربند پهنش هم تکمیل کننده ماجرا بود. شستشوی سرویس بهداشتی. روزه که تمام شد غیبش زد. خیلی گشتیم تا متوجه شدیم رفته است سراغ شستن سرویس های بهداشتی. نگذاشت کسی کمکش کند. می گفت افتخارم این است خادم روزه حضرت زهرا باشم. اولین سمت حاجی در سپاه. به خاطر ورزشکار بودنش شد مسئول آموزش نیروها در پادگان آموزشی قدس کرمان. تا اینکه چند ماه بعد جنگ شد و امام گفت تازه نفسها بروند جبهه. این شروع حاج قاسم در میدانهای نبرد بود. نظر جالب حاج قاسم سلیمانی. یک روز از ماه را نظر یک جانباز 70% کرده بود. می رفت نجف آباد اصفهان. تمام کارهای جانباز را انجام می داد، از حمام بردن تا شستن لباس و نظافت. سوریه که خبر شهادت جانباز را دادند، یک نفر را مأمور کرد برود نجف آباد تا هم در مراسم شرکت کنند و هم کاری روی زمین نمانند. خدا خدا کنید سرهنگ بزنند توی گوش شما. آن شب خیلی هوا سرد بود و دو نفر بودیم. رفتیم از زیر برف‌ها چوب پیدا کردیم و داخل یک ظرف حلبی آتش روشن کردیم که گرم شویم. حدود 10 دقیقه طول نکشید که دیدم یک نفر به سمت ما می آمد. گفتم احتمالاً از نیروهای کمونه است. آماده بودیم که شلیک کنیم. ناگهان دیدم گفت السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. با یک تیپا به من گفت شما سر آتش نشستید و دشمن را نمی بینید، اما دشمن شما را می بیند. می خواهید پادگانی را به آتش بکشید؟ بعد گفت فردا بیا دفتر فرماندهی. فکر کردم حتما می خواهد ما را اذیت کنند، اما خیلی مرد مظلوم و خبره و اهل کاری بود. وقتی رفتم دفتر ایشان گفت چند روز مانده به مرخصی شما؟ گفتم 10 روز. گفت 25 روز برو مرخصی. این شد که من به بچه ها می گفتم خدا خدا کنید سرهنگ بزند توی گوش شما. اگر سرهنگ سلیمانی بزند توی گوش شما، خدا به شما کمک می کند. گزارش یک آدم ربایی. حاج قاسم آرام و قرار نداشت و به اقتضای کارش مدام در سفر بود. بدیهی است که در طول مسیرها مطالعه می کرد. اما او چه می خواند؟ یکی 2 سال پیش صفحه‌ای در اینستاگرام عکسی از حاج قاسم به اشتراک گذاشت که او را در هواپیما و در حال خواندن و یادداشت نوشتن نشان می داد. در توضیح عکس نوشته شده بود در حال پرواز و مطالعه کتاب گابریل گارسیا مارکز. البته از تصویر به سختی می شد فهمید که سردار کدام کتاب مارکز را می خواند، اما بعدها مشخص شد نام این کتاب گزارش یک آدم ربایی است. گزارش یک آدم ربایی مارکز ماجرای مستندی از عملیات‌های ربایش و رهاسازی تعدادی از چهره‌های سرشناس کولومبیا در دهه 90 است و منبع خوبی برای آشنایی با فنون عملیات ربایش و رهایی گروگان به شمار می رود. حضرت زهرا در جنگ 33 روزه. از روز 28 جنگ بالعکس شد. ما از این صحنه ها در دفاع مقدسمان زیاد دیدیم. از عوامل برحق بودن خودمان در جنگ روحیاتی بود که از رزمندگانمان بروز می کرد که بیشتر شباهت به حالت سیر و سلوک داشت و برداشتن حجاب ها. سخنانی می گفتند ورای حجاب ها و پرده ها. در آن کوران حوادث که خیلی سخت بود، یکی از برادرهای حزب الله که اهل تدین و تشرع بود و در جنوب مسئول بود، حالتی را که به تعبیر خودش حالت خواب نبوده است چنین تعریف کرد: دیدم بانوی آمد و یک یا 2 بانوی دیگر هم کنارش بودند. من در عالم خواب حس کردم ایشان حضرت زهراست. رفتم به سمت پاهای مبارکشان و به ایشان گفتم ببینید وضع ما را، ببینید ما چه وضعی داریم. حضرت فرمودند درست می شود. و یک دستمال از داخل روپوشی که داشتند بیرون آوردند و تکان دادند و فرمودند تمام شد. یک لحظه بعد یک هلیکوپتر اسرائیلی با موشک زده شد و بعد از آن زدن تانک ها شروع شد و زدن تانک ها همان نقطه شکست رژیم در جنگ بود. از اینجا بود که معادله جدید آمد و اولین موشک های کرنت در این جنگ رونمایی شد و برای اولین بار تانک های مرکاوای اسرائیلی که تا حالا به این شکل زده نشده بودند منهدم شدند و نزدیک به 7 تانک در یک روز زده شد. بعد از جنگ 33 روزه راهبرد رژیم صهیونیستی از استراتژی بن‌گوریون در جنگ پیش دستانه و هجومی آرام آرام به استراتژی دفاعی تبدیل شد.